جاسوسی آمریکا برگزار میشه و در سراسر کشور این مراسم برپاست. همکارانمون در برنامه ید واحده با شما همراه خواهند بود که ید الله مع جماعه با این برنامه همراه باشید.
ید واحده بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران. با ید واحده ویژه برنامه 13 آبان ماه سال 1401 با شما.
من هم عرض ادب و ارادت دارم محضر شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو در 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شما خواهیم بود در ید واحده ویژه برنامه رادیو گفته بود.
اینجا تهران، قلب تپنده ایران. اینجا ایران، قلب تپنده جهان اسلام. امروز 13 آبان ماه، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی است. امروز 13 آبان ماه، روز قرار عاشقانه مردان و زنان آینده ایران و روز تجدید پیمان دانش آموزان با آرمانهای نظام و انقلاب. امروز روز مردمان ایران است. امروز 13 آبان بار دیگر پیام اقتدار مردم ایران گوش جهان را کر خواهد کرد. اینجا ایران است، سرزمین وحدت، سرزمین یک دلی، سرزمین یک رنگی، سرزمین یک پارچگی، سرزمین ایثار و سرزمین از خودگذشتگی. اینجا ایران است، سرزمین شیر مردان و دلیر زنان. اینجا ایران است، سرزمین مردان و زنانی که در کنار هم و دوشا دوش هم گام بر می دارند.
در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با سرکار خانم زاره، خبرنگار صدا و سیما در استان فارس در شیراز. خانم زاره سلام بر شما.
رحمان رحیم، خیلی متشکرم همکاران خوبم آقای حسین و آقای عبیری. من هم به شما و شنوندگان عزیزتون در برنامه زیبای ید واحد سلام عرض کنم. همونطور که اشاره کردید، اینجا شیراز پایتخت فرهنگی ایران سومین حرم اهل بیت علیهم السلام، شهر گنبدهای برافراشته، شهر امامزادگان با دو تشریمی که تلچراغ همه اونها حضرت احمد بن موسی شاه طلق علیه السلام هست. در هر حال امروز 13 آبان یک روز ویژه در شیراز و در فراسر ایران اسلامی است. امروز روز 3 شهید دانش آموز هست که مقارن شده هفتم برگزاری مراسم این شهدای بزرگوار با 13 آبان. در حال این شهر این روزها عزاداره است و امروز شیراز گلباره میشه به نور شهدای بزرگواری که در حادثه تروریستی در حال خون پاششان به زمین ریخته شد و دلهای همه هموطنان عزیزمون رو غمدار کرد. در 13 آبان امروز در شهر شیراز از میدان شهدان شهر طرف حرم مطهر و با صفای آقا احمد بن موسی شاه طلق علیه السلام قرار هست که یک راهپیمایی با شکوه رو شاهد باشیم. امروز روز دانش آموزان است و قطعا دانش آموزان هم دانش آموزی این شهدای بزرگوار در این مراسم با شکوه تر از همیشه شرکت می کنند. انگیزه بسیار زیادی هست در بین دانش آموزان عزیزی که قرار هست با شهدای بزرگواری که هیچ گناهی نداشتند و بی‌دفاع در حرم مطهر مشغول دعا و عبادت و نیایش بودند، دانش آموزان عزیزی که به گفته همه همکلاسی‌های اونها و مسئولین مدرسه از دانش آموزان نخبه و بسیار خوب مدارس بودند و جای اونها گلباران شده خالی هست و در حال امروز دانش آموزان با یک شور دیگری قطعا در این مراسم حضور خواهند داشت.
خیلی متشکرم. باز هم در فواصل برنامه ید واحده با شما در ارتباط خواهیم بود خانم زاره و آخرین اخبار و گزارش های شما را از راهپیمایی امروز مردم شیراز خواهیم شنید. به همین بهانه و در همین فاصله زمانی که شما در برنامه حضور دارید، یاد و خاطره همه شهدای حادثه تروریستی اخیر شیراز رو گرامی می‌داریم و برای مجروحان این حادثه هم آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
امروز 13 آبان روز دانش آموز، روز آینده سازان کشور، روز بصیرت و هوشیاری مدافعان نظام اسلامی و ارزش‌های والای انقلاب است. سیزدهم آبان روز دانش آموز، مدافعان انقلاب.
سرکار خانم نجابتی از کرمان با ما همراه هستن. خانم نجابتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض می‌کنم حضور شما همکار بزرگوارم و همه شنوندگان عزیز. در روز 13 آبان، روزی که خاطر انگیز فراموش نشدنی هست، روز شکست عظمت طاغوت، روزی که استعمارگران رو مایوس ساخته و درسی به اونا داده که توان فرا گرفتنش رو در هیچ مکتبی نداشتن. صدای بنده رو از گلزارش و هدای شهر کرمان شنونده هستید. محل آرام گرفتن مردان بزرگی که برای آرام گرفتن ما و آرامش ما جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و هر آنچه داریم به واسطه پروردگار داریم و همت بلند این مردان بزرگ سرزمینمون. و قرار امروز انشالله مردم عزیز شهر کرمان و همینطور استان کرمان یک بار دیگه روز ظهور قدرت ایمان رو به تمام جهانیان به نمایش بگذارن. امروز اومدیم اولین ارتباط رو در واقع هم برای شما و هم برای مردم عزیز شهرمون از گلزار شهدای شهر کرمان بریم و بعد بریم انشاءالله به محل تجمع مردم همیشه در صحنمون که قراره از میدان عاشورا به سمت مصلای بزرگ امام علی علیه السلام فریاد مرگ بر آمریکا رو سر بدن و انزجار خودشون رو از استکبار جهانی به نمایش بگذارن. و قطعا من یک تصور بسیار روشن خواهم داشت از حضور پرشور همه مردمان ایران زمین، به خصوص مردم عزیز خطه کریمان دیار مقاومت.
حتما در فواصل راهپیمایی باسم با شما در ارتباط خواهیم بود. در همین ابتدای برنامه سلام و درود میفرستیم به روح بلند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم. ممنونم خانم نجابتی، خدا نگهدار.
13 آبان روز زنده نگه داشتن نام شهدا، 13 آبان روز پاس داشت خون شهدا و 13 آبان روز ادامه مسیر در همان مسیری که شهدا گام نهادند. 13 آبان روز زنده نگه داشتن نام و یاد و خاطره شهدا.
از مشرق جان خورشید تو سر زد، با شوق تو دل در سینه بلرزد، جان به طلب یک جان به چند ایران.
درود بر شما عزیزان شنونده در برنامه ید واحده ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شما هستیم و در این بخش از برنامه مهمان عزیز و بزرگواری قبول زحمت کردن در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای زنوری نماینده مردم قم در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای زنوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمه. بنده هم خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. دیروز روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری بود، تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزانمون. و امروز هم که 13 آبان و روزی است که حماسه دیگری رو دانش آموزان ما، دانشجویان ما و مردم عزیزمون رقم میزنن، 13 آبان هم که حاوی مناسبت های متعددی است، بر همه عزیزان مبارک و تبریک و گرامی داشت بنده رو بپذیرن.
آقای زنوری سوالی که آخر میخوام بپرسم و اول میپرسم و بعد برمیگردیم به موضوعات میپردازیم، چرا امروز رو باید روز اتمام حجت ملت با دشمن، با اختشاشگران و حامیان اونها بدونیم؟
به هر حال 13 آبان یک نقطه عطف در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی بوده، چه زمانی که امام رو تبعید کردن به ترکیه، چه شهادت تعدادی از دانش آموزان عزیز ماجرای دانشگاه تهران هم چند هفته قبل از پیروزی انقلاب، و چه تسخیر لانه جاسوسی و گرامی داشت این روز هر سال خون جدیدی رو به رگهای انقلاب اسلامی تزریق کرده. این ایام هم که به هر حال مردم ما شاهد خصومت ورزی های آمریکا در انواع توطئه، تشدید تحریم ها، تحریک دشمنان ما، رسمیت دادن به رژیم صهیونیستی و تلاش در تنگ کردن حلقه محاصره مردم ما شاهد هستیم، و از طرف مداخله آمریکا و همپیمانانش در به هم زدن وحدت ملی ما و انداختن مردم به جون همدیگه، اینها رو ما داریم میبینیم. و در این 40 روز هم به هر حال دست‌های آلوده و خبیث بیگانه برای کسی پوشیده نمونده. طبیعتاً امروز یه روز اتمام حجت هست که اون کسی که فریب خورده، غفلت کرده، نفهمیده، وارد یک عرصه‌ای شده که جز خسارت برای مملکت و خودش نیست، امروز متنبه بشه و قطعاً حضور گسترده مردم این اتمام حجت رو با همه دنیا خواهد کرد. و یه بار دیگه اگرچه دنیا سعی میکند تحریف کند، بپوشاند، حضور مردم رو نشون نده، کتمان کند، از کنار قصه یا همینجوری بگذره با تغافل، یا مثلا حضور میلیونی رو میگه صدها نفر آمدن داخل خیابان، با این شکل از کنارش عبور میکنه، ولی به هر حال امروز نشد اطلاعات در دنیا به قدری هست که اونایی که باید این پیام رو بگیرن بگیرن، و غفلت زدگان داخلی هم که خواسته یا ناخواسته مسیر غیر از مسیر مردم دارن حرکت میکنن، انشالله متنبه بشن و به آغوش بقیه مردم برگردن
انشالله. موضوع جنگ ترکیبی که در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب دیداری که دانش آموزان باشون داشتن برش تأکید شد، اشاره شد به این موضوع. البته در چند هفته اخیر هم خیلی از کارشناسان و دلتوزان به موضوع ترکیبی بودن این جنگ اشاره داشتن. قدری به این مسئله بپردازیم و اینکه در این جنگ ترکیبی دشمن چه اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی رو دنبال میکرد؟
جنگ ترکیبی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز علیه ملت ما شکل داشته، ولی در این ایام ما اوج انسجامش رو میبینیم. من مثلا عرض کنم زمانی که اینترنت نبود، از زمان پیروزی انقلاب تا زمان پیدایش اینترنت، به تدریج شبکه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت در دنیا، 124 رادیوی دنیا با 12 زبان زنده شب و روز علیه ملت ما تبلیغ می‌کردند. در کنارش ماهواره رو داریم، در کنارش ما جنگ تروریستی رو داریم به شکلی که گروهک‌های ملحد و مزدور خب باعث شدن که ما نزدیک به 17,000 شهید ترور تقدیم اسلام و انقلاب کنیم، از شهید بهشتی و شهدای 72 تن تا شهید رجایی و باهنر نخست وزیر و رئیس جمهور تا برسه به شهدای مهراب و مردم بیگناه کوچه و خیابان. جنگ نفوذ رو داشتیم که در طول این سالیان استمرار داشته، جنگ اقتصادی رو داشتیم، هم تحریم و هم اختلالات اقتصادی در وضع کشور، جنگ سیاسی رو داشتیم که در عرصه دنیا سعی کردن جمهوری اسلامی رو بایکوت کنن، هر کسی که با جمهوری اسلامی رابطه دائر کنه به زحمت و مشقت وادارش کنن و بندازن که پشیمان بشه از ارتباط با جمهوری اسلامی، و کسانی که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط دارن اونا رو تشویق کنن. جنگ 8 ساله رو داریم، دفاع مقدس، که بر ما تحمیل کردن در یک مقیاس گسترده از زمین و دریا و هوا که همه نظام سلطه او زمان هم شرق و غرب هنوز بودن. در دوران جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق نیفتاده بود، اگر چه شرق و غرب سایه یک دیگر رو می زدن ولی یک نقطه وحدت داشتن و اونم دشمنی با ملت ما، و ما مثلا در جنگمون ترکیب سلاح‌های دو بلوک رو می دیدیم در دست رژیم بعثی عراق، مثلا در عملیات ولفجر 8 فتح فاو وقتی آسمان منطقه عملیات رو نگاه می کردیم یک نمایشگاه از انواع هواپیماهای پیشرفته آمریکایی و غربی و شرقی بودن در کنار مثلا هواپیماهای آمریکایی، میگهای روسی، سوخوف و توپولوف، سوپر تاندارد، میراژ 2000 و 4000 فرانسوی مجهز به اشعه لیزر، اینا کنار هم پرواز میکردن و مواضع ما رو میزدن. پس ما شاهد ناتو در انواع شکلش علیه ملتمون در طول این سالیان بودیم، ولی با توجه به این که دشمن همه گزینه ها رو تست کرد و نتوانست به اهداف خودش برسه، این یک، به ادعای خودش توسعه جمهوری اسلامی و نفوذ انقلاب رو در دنیا با ضریب بالا میبیند، به شکلی که مثلا خب اونها اومدن با تغییر از برون، چه از طریق جنگ چه از طریق قیچی کردن پروبالهای جمهوری اسلامی، چه از طریق تسخیر کشورهایی که یک ارتباط اعتقادی با جمهوری اسلامی دارن، مثلا سوریه رو میخواستن 3 ماهه حل کنن، الان به چندین سال کشیده، یمن رو میخواستن 6 روزه تمام کنن، الان بیش از 7 سال شده، داعش رو به وجود آوردن، با تلاش داعش از زمان پیدایش تا به امروز چیزی که رسانه‌های آمریکایی اعلام کردن تا حالا بیش از 150 هزار کشته توسط داعش اتفاق افتاده که اوج حضور داعش در سوریه و عراق بود، اگرچه در حتی کشورهای آفریقایی با شکل‌های دیگری مثل بوکو حرام و دیگران دارن کار میکنن. خب انواع جنایات رو هم مرتکب شد. یکی از اقدامات داعش این بود که 110 هزار زن مسلمان و ایزدی و مسیحی رو از شمال عراق به عنوان برده‌های جنسی به اروپا و غرب فروختن. خب داعش هم نتوانست، این پروژه هم ناکام موند، لذا معتقدن که امروز ضریب نفوذ جمهوری اسلامی در دنیا زیاده و اگر همین شکل باشه الگوگیری و تأسی از جمهوری اسلامی میتواند برای نظام سلطه مشکل ساز باشه. امروز دل بستن به تغییر از درون، چون تغییر از برون رو که مظهرش 8 سال جنگ بود و این اقداماتی که در منطقه و پیرامون ما انجام دادن، وقتی این اثر نکرد تغییر استراتژی دادن، راهبردشون رو عوض کردن، تغییر از درون رو در دستور کار گذاشتن. تغییر از درون هم ترکیبی از اقدامات رو میطلبد. بیس تغییر از درون استحاله و تغییر فکری است. خب ما در یک جنگ گسترده رسانه‌ای سالهاست که قرار داریم. و هر حال تمرکز ماهوارهای دنیا بالای آسمان کشور ما، هزینه‌ای که در این زمینه میکنن. امروز اگر یه شهروند انگلیسی بخواد از تلویزیون انگلیس استفاده کنه، باید آبونمان بده، باید شارژ کنه حسابشو، باید پول بده تا از تلویزیون استفاده کنه. ولی شما این همه رسانه مفت میبینید که تشویق میکنن مردم ما رو که استفاده کنن. خب اینا با یک اهداف شومی اتفاق میفته. دروغهای بزرگ میسازن، راستها رو تبدیل به دروغ میکنن، دستاوردها و موفقیتها رو کوچیک جلوه میدن یا انکار میکنن، اشکالات کوچیک رو بزرگ میکنن در ذهن مردم، تحریف به معنی واقعی کلمه رو در افکار و اذهان انجام میدن. خب این یه بوده قصه. اگر بخوان تغییر از درون رو دنبال کنن، طبیعتا نیاز به ایجاد نارضایتی دارن. بسترهای نارضایتی رو اینها میان بزرگ میکنن. ما قبول داریم مردم مشکل معیشت دارن، مشکل اقتصاد دارن، مشکل اشتغال دارن، جوانای ما مشکل ازدواج دارن، اینها رو هم خبر داریم و میدونیم. ولی به هر حال ریشه ها کجاست؟ اونها ریشه هایی که خودشون هستن رو نمیگن. این که فشارهای تحریم اونها این سختی رو به مردم ما تحمیل کرده، این رو بیان نمی کنن. میان دست روی عوامل داخلی میگذارن که ناراضی سازی اتفاق بیفته. پس برای تغییر از درون در این جنگ ترکیبی، یکیش تلاش در فضای مجازی و محیط سایبر بود، یکیش فشارهای اقتصادی که بتونن پروژه ناراضی سازی رو برای یارگیری جریانهای برانداز فراهم کنن. خب در این عرصه هم چیزی کم نذاشتن. نکته سوم در این جنگ ترکیبی عملیات نفوذ هست. حالا این نفوذ در سطوح مختلف اتفاق میفته. دو نوع نفوذ مطرحه. یک نفوذ فردیه که ما کم نداشتیم، آدمهایی که در بدنه حساس کشور اینها جا دادن، اطلاعات مثلا شهادت حاج قاسم سلیمانی از داخل به اونها داده شد، خرابکاری که در مثلا سایت هسته‌ای نطنز ما اتفاق افتاد، از درون این اتفاق افتاد، تمام اتفاقاتی که در داخل میفته، خب اینها با نفوذ آدمهایی شکل میگیره. و مهمتر از نفوذ فردی، حتی در لایه‌های مسئولیتی مهمتر از نفوذ فردی، نفوذ جریانی است که امروز به جد فعال هستند که بتونن مسئولین رو از نظر فکری تحت تأثیر قرار بدن، اونها رو دچار اشتباه محاسباتی کنن، مواضع اونها رو سوس کنن، دل اونها رو خالی کنن، فکر اونها رو تغییر بدن، تصمیمات رو تحت تأثیر قرار بدن. که اگر وجود رهبر معظم انقلاب به عنوان یک دیدبانی عمیق، بصیر و امین نبود، تا حالا هزار بار از راه تطمیع، تهدید یا انحراف در دولت‌ها تونسته بودن نظام رو تغییر بدن. ولی اون چی که مانع این کار شد، وجود رهبری بود بالای تمام این دستگاه‌ها که مرتب اطلاع رسانی، نهیب، هشدار، توجه دادن مردم به این موضوع. خب این بحث نفوذ